أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به خیار رؤیا است و در حقیقت به بحث قضا مربوط است و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه برای تکمیل این مباحث رو در بخش خیارات مطرح کردن این است که اگر بایع و مشتری در وجدان و فقدان این صفت مبیع اختلاف کردن، حق با کیست؟ چون اگر مبیع با این وصف فروخته شده باشد و فعلا فاقد این وصف است، مشتری خیار رؤیه دارد، و اگر با این وصف فروخته نشده باشد، مشتری خیار رؤیه ندارد. چون منشأ خیار رؤیا داشتن مشتری وجدان و فقدان اون وصف مطرح است، لذا اگر مورد اختلاف شد حق با کیست. درست است که قاضی بر اساس البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر حکم میکند، اما حکم فقهیش را قاضی باید در فقه بیابد و حکم قضایی رو و حقوقیش رو در مبحث قضا. مدعی کیست؟ منکر کیست؟ از کی بیانه بخواهد؟ از کی یمین طلب بکند؟ این کار قاضی نیست. کار قاضی بعد از اینکه معلوم شد ادعا یعنی چه، انکار یعنی چه، مدعی کیه، منکر کیه، اون وقت از اون شخصی که منکر است یمین طلب میکنه، از اون شخصی که مدعی است بیانیه طلب میکنه. اما معیار انکار و ادعا چیست، این باید قبلا مشخص بشه. خب در بحث های قضا میگن به این که اون کسی که قولش موافق با اصل است اون منکر است، اون کسی که قولش مخالف با اصل است اون مدعی است. این مقدار رو تو بحث قضا میگن. اما اصل موجود در مسئله چیست؟ تا قول این زید که مطابق با اوست او بشه منکر، و قول امر که مخالف با اون اصل است او بشه مدعی. این دیگه کار قضا نیست، به بحث قضا هم بر نمیگردد. نه در مسئولیت قاضی است، نه کتاب قضا عهده‌دار این کار است. این رو بخش فقهی باید تأمین بکند. فتحصل که قاضی بر معیار بیانه و یمین حکم کند، رو بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و این اصلا پذیرفته شده است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من کرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مدعی کیست و منکر کیست. تا مدعی باید بینه اقامه کند، منکر باید سوگند یاد کند. این را کتاب قضا مشخص میکند. میگن مدعی کسیست که قولش مخالف با اصل موضوع در مسئله باشد، منکر کسی است که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشه. پس وظیفه قاضی مشخص شد و وظیفه کتاب قضا هم مشخص شد. اما میمونه اصل مطلب سوم، و اون است که اصل موجود در این مسئله چیه. به طور کلی در کتاب قضا آمده است که هر کس که قولش موافق با اصل بود اون میشه منکر، هر کس قولش مخالف اصل بود اون میشه مدعی. اما اصل در هر مسئله یکسان نیست. اصل در مسئله مالی چیه؟ اصل در مسئله حق چیه؟ اصل در مسئله رهن و امثال رهن چیه؟ این رو باید ابواب خاص فقه مشخص بکنن. لذا این کار سوم را که نه کار قاضی است نه کار کتاب قضا، این رو فقه به عهده میگیرد. در مسئله که بایع و مشتری در وجدان و فقدان وصف که به خیار رؤیه برمیگردن اختلاف کردن، اصل موجود در مسئله چیست؟ وقتی موجود اصل موجود در مسئله مشخص شد، انگاه معلوم شد که در این مسئله کی منکر است، کی مدعی. وقتی این معنا مشخص شد، در کتاب قضا میگویند منکر باید یمین ارائه کند، یاد کند، و مدعی بینه، و قاضی برابر اون عمل میکنه. لذا مرحوم شیخ با حفظ این مراتب عهده‌دار این مسئله شدن که الان مدعی در مسئله کیه، منکر در مسئله کیه. مسئله را اونطوری که از مرحوم علامه در تذکر نقل کردن ناتمام است. بعد خودشون ایرو به تمامیت به زعم شریف خودشون میرسونن، بعد مرحوم ناینی و شاگردان مرحوم ناینی ایرو به کمال رسوندن. اصل مسئله که از تذکره مرحوم علامه نقل شده است که اگر بایع و مشتری اختلاف کردن، یقدم قول المشتری. چرا؟ برای اینکه اصل موجود در مسئله براءت ذمه مشتری از ثمن است. بایع از مشتری ثمن طلب میکنه، اصل براءت ذمه مشتری از ثمن است لوجهین. یکی اصل براءت، یکی استصحاب، که البته استصحاب مقدمه بر اصل براءت. ما نمیدونیم ذمه مشتری مشغول است به ثمن یا نه، اصل براءت ذمه است، اصل براءت است و مقدمه بر او استصحاب است. قبلا که ذمه مشتری بری بود، مشغول نبود به ثمن، الان کماکان. دو روز قبل، یک روز قبل، دو ساعت قبل، قبل از این گفتگو مشتری چیزی به بایع بدهکار نبود، الان کماکان. پس قول مشتری موافق با اصل است. وقتی قول مشتری موافق با اصل شد، او میشه منکر. وقتی منکر شد، با سوگند قضیه را حل میکنند. این که میگن یقدم قول المشتری، نه معنیش این است که بی سوگند، معنیش این است که یقدم قوله مع الیمین. وگرنه همچه صرف این که این مشکل بگه من چیزی بدهکار نیستم، قوله مقدم بشود و محکمت حکم کند، اینطور نیست که. یقدم قوله یعنی مع الیمین. این اساره کلام مرحوم علامه در تذکر است. لکن همین علامه رضوان الله در کتاب مختلف در فرعی مشابه این رأی خلاف داد و این است که درست است که اصل براءت میگوید ذمه مشتری از ثمن بری است، درست است که استصحاب میگوید قبلا مشتری چیزی بدهکار نبود، الان کماکان. اما در قبال این اصول یه اماره وجود دارد که بر همه اینها مقدم است، و اون اماره اقرار خود اغلا است. این اقرار الاغلا على انفسهم نافذ است و جائز، نسبت به دیگران ادعاست، اما نسبت به خودش که اماره است و حق ثابت می شود. خب این اقرار الاغلا یه امریست، بنای اغلا بر اماره بودن اوست، به شارح هم امضا کرده، این دیگه تأسیسی نیست. مشتری وقتی قبول دارد، اقرار کرده است که این کالا را خرید، پس اقرار کرده است که ثمن این کالا در ذمه او هست، و با اقرار مشتری به اصل معامله ثمن در ذمه او مستقر است. با استقرار ثمن نجا برای اصل براءت است، نجا برای استصحاب. برای اینکه اصل براءت نیست، چون این اقرار امار است، جا برای استصحاب نیست، برای اینکه در استصحاب شک لاحق میخواد، در حالی که ما یقین لاحق داریم. قبلا در ذمه او چیزی نبود، ولی بعدا در ذمه او یقینا چیزی آمده، ولی خودش اقرار دارد این کالا رو خریده. بسیار خوب، میگه به این که من این معامله کردم راجع به اقرار اصل ثمن. وقتی اصل ثمن رو اما معامله اقرار کرده، اصل ثمن رو قبول کرده، منتها برای حل مسئله که آیا این را خرید یا غیر این خرید، دعوا شروع میشه. دعوا اینه که این منکر است و مقابل او مدعی است، او اگه توانست بیانه بیاره که مسئله حل است، نشد این با سوگند یاد بکنه و بره. معنیش این نیست که این رو بدهکاره، که ثمن چیزی که خریده بدهکاره، اونی که نخریده که محل بحث نیست، تازه اول دعواست. اصل اشترا وقتی مورد اقرار شد ثمن در ذمه او هست، پس گیره با ثمن رو بپردازه، نسبت به چیزی که اقرار کرده است با ثمنش بپردازه، نسبت به چیزی که طلب داره با ثابت بکنه. اصل معامله رو که اقرار کرده ثمن رو باید بپردازه، اگر کمبودی دارد باید تدارک بکنه و ثابت بکنه و بگیره. بنابراین اونی که در مختلف فرمودن با اونی که در تذکره فرمودن هماهنگ نیست یک، و اونی که در مختلف فرمودن به برهان نزدیکتر است این دو. بله سر صفت دیگه، ولی اصل معامله که مقتوبه هست، چون اصل معامله مقتوبه هست و مشتری اقرار دارد به اصل معامله، پس ثمن در ذمه مشتری مستقر دیگه. ما بگوییم براءت ذمه یا استصحاب عدم این برای چی؟ خب ثمن در مقابل اصل معامله است یا اون معامله با اون؟ اصل معامله است، اما حالا خصوصیت این، اگر این نبود او با ثابت میکند که این نبود، طلای مرا باید بدی، یا کم بود داره او باید ترمیمش، من خیار دارم معامله رو به هم میزنم. ممکن است که بگوید من خیار دارم معامله رو به هم بزنم و به هم بزنم و ثابت بکند که اونی که خریده این نبود یک، و چون اونی که خریده این نبود خیار رویه داره دو، برابر خیار روی معامله رو به هم میزنه سه، اینا هم راه دارد، اما الان ذمه او مشغول به ثمنه. اون سه مطلب حق دعوا محکم با ثابت بکنه. این چنین نیست که ما بتوانیم با اصل براءت یا با استصحاب بگوییم به اینکه ذمه مشتری مشغول به ثمن نیست. نخیر، ذمه مشتری مشغول به ثمنه، یا ثمن رو بده یا اگر ثمن رو نمیده خیارش رو اعمال بکنه، فسخ بکنه، معامله تموم میشه. بله، و همون مقدار ثمن ثابت میشه، لذا خیار نفی نمیشه، چون خیار اول دعواست. با این خیار ثابت نمیشه، با این ثمن ثابت میشه. این اشکال علامه است در مختلف، اشکال حقی است. ایشون که در مختلف نفرمودن با این ثمن ثابت میشه، ثابت میشه به خیار ثابت میشه، که ایشون در مختلف فرمودن به اینکه چگونه میتوانید اصل براءت جاری کنید یا استصحاب عدم بکنید، در حالی که او اصل معامله را اقرار دارد، اصل معامله که اقرار داشت اصل ثمن را قبول کرده. میفرمایید خیار اونی که خرید این نبود، بسیار خوب، ثابت بکند اونی که خرید این نبود. وقتی ثابت کرد خیار رویه دارد، وقتی خیار رویه داشت فسخ بکند، وقتی فسخ کرد من چیز بدهکار نیست، همه اونها قابل قبوله. بنابراین شما هستم اول بیاید بگید به اینکه حق با مشتری است، برای اینکه اصل براءت ذمه مشتری از ثمن است، اینا تمامه. نه، منظور اینه که اونی که در تذکره فرمودن او دیگه ناتمام میشه، اونی که دو مختلف فرمودن تمام است. تمام مطلب در دو مسئله است، یکی که آیا این که در تذکره فرمودن اصل براءت ذمه مشتری از ثمن است، این تمام است یا نه. مطلب دوم آن است که اونی که در مختلف فرمودن که این ناتمام است، فرمایش مختلف تمام است یا فرمایش تذکره؟ جوابش این که فرمایش مختلف میمونه. به این که مسئله با این تمام میشه، بگیم نه، تازه اول دعواست، مسئله که با این تمام نشده که. برای که مشتری میگه اونی که من خریدم این نبود، اون بسیار خوب، ثابت بکن اونی که خرید این نبود، بعد خیار رویه داری، بعد فسخ بکن، بعد چیزی بدهکار نیستی، همه این را راه داره دیگه. این که در مختلف فرمودن به این که اقرار به معامله تثبیت ثمن است، معناش این نبود که خیار ندارد و معامله خیاری نیست و تمام میشه میره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه توجیه میکنن، بعد وارد تحقیق نهایی خودشون میشن. اون توجیه این است که این که مرحوم علامه در تذکره فرمودن براءت ذمه او از ثمن، معناش این نیست که اصلا بدهکار نیست، معناش آن است که در زمان خیار تسلیم واجب نیست روی این مبنا. البته حق این است که در زمان خیار مادامی که فصل نکردن تسلیم واجب است، برای اینکه ملک او شده، ملک طرف شده، ولو طرف خیار دارد بسیار خوب، ولی قبل از اینکه ذوالخیار فصل میکند این مبی مال مشتری شد و ثمن مال بایع خب تحویل بشه دیگه. یه وقت هست که نسیه است، یک یه وقت اقساطی است، دو اینا هر خارج از بحث است. یه وقت هست معامله نقدی است، خب اگر معامله نقدی است یا قبول یا نکول، اگر هنوز فصل نکردی خب مال بردم باید بده دیگه. این که تسلیم واجب نباشد سخن ناتمام است، ولی بنابر این که در زمان خیار تسلیم واجب نباشد، می شود فرمایش تذکره را توجیه کرد به این که مرحوم علامه فرمودن برا اصل براءت ذمه مشتری است، یعنی نه از اصل ثمن، از وجوب تحویل، از وجوب تسلیم. چرا؟ زیرا مشتری خیار دارد. یک، در زمان خیار تسلیم عوض واجب نیست. این دو، اگر ما شک کردیم که این تسلیم واجب است یا نه، اصل عدم وجوب تسلیم است. این سه، این تا حدودی قابل پذیرش هست، اما بگوییم اصل براءت ذمه مشتری است از اصل ثمن، اون ناتمام است. خب تا اینجا اساری از فرمایش مرحوم شیخ انصاری بعد از تبیین فرمایش علامه در تذکره، تبیین فرمایش علامه در مختلف، جمع‌بندی این دو تا فرمایش. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما صورت مسئله رو باید شفاف مطرح کنیم تا جواب رو شفاف از فقه بگیریم. اون است که اختلاف بایع و مشتری گاهی در کانه تام است، گاهی در کانه ناقصه به اصطلاح، گاهی در اصل اشتراط است، گاهی در کیفیت مشروط. در اصل اشتراط اگه اختلاف کردن، امر دار بدار بین مطلق و مقید است. مبایع میگوید من شرط نکردم، شرطی رو نشنیدم، مطلق فروختم، یه اتومبیل فروختم به شما، رنگش که مشخص نشد، یا یه یخچال فروختم، رنگش که مشخص نشد که، این مطلق، یا مقدار گندم فروختم، رنگش، صنفش، از مال کدوم شهر باشه که مشخص نشد که. پس مبای مدعی اطلاق و عدم اشتراط است، مشتری مدعی اشتراط است، یعنی ما شرط کردیم فرمود خصوصیت داشته باشه. این یک نحو اختلاف که این مربوط به اصل پی برمی‌گرده. گاهی اختلاف در مشروط است نه در اصل اشتراط، در اصل وجود شرط و عدم شرط نیست، در نحوه مشروط است. مشتری میگوید که ما شرط کردیم که کالا دارای این وصف باشد، بایه میگوید خیر ما شرط کردیم کالا دارای فلان وصف باشد، و کالا فعلا دارای وصفی است که مدعی میگوید، فاقد وصفی است که مشتری ادعا میکند. این یه نحو اختلافه. پس اختلاف گاهی بین مطلق و مقید است، گاهی بین المقیدین، یه نحو اختلاف. گاهی اختلاف در این است که بایع و مشتری میگویند به این که اون روزی که ما به شما فروختیم این کالا این وصف رو داشت، شما نمونه شو در نمایشگاه دیدید و برابر همه اون نمونه که شما در نمایشگاه دیدید ما در جای خاص خوش داشتیم همه رو فروختیم، اونجا شما یک هفته دیر آمدید رنگش رفت، چون همه این خرید و فروش که اتومبیل یخچال نیست که، این نمایشگاه گروگیا هم همین قبیله دیگه، اینا روزانه است یا نصف روز است یا ساعتی است. این که برای بو و رنگ این همه زحمت میکشن، خب این گل اگه یه هفته بمونه وضعش عوض میشه دیگه، این رنگش میره، بوش میره، طراوتش میره. اختلافشون در این نیست که مشروط بود یا مطلق، اختلافشون در این نیست که این وصل رو باید داشته باشه یا اون وصل را، اختلافشون در این است که اون وقتی که من فروختم واجد بود و تو دیر آمدی الان فاقد شد. این یه نحوه اختلاف، چون معیار خیار رویان است که در ظرف بی فاقد وصل باشد نه در ظرف تسلیم. اگر چون چه مشتری دیر کرد یه هفته بعد آمد تحویل بگیرد، این کالا در ظرف یک هفته وضعش عوض شد که خیارآور نیست، نظیر خیار قبل که قبلا گذشت. در خیار قبل این طور بود که این کالا در ظرف بی باید این قیمت داشته باشه، حالا یه هفته بعد که مشتری آمد تحویل بگیره، حالا یا گرانتر شد یا ارزونتر شد، نه بایه خیار قبل داره نه مشتری خیار قبل داره. الان میدید بعضی از اجزاها هستن که در ظرف یک هفته قیمتاشون کاملا متفاوت. حالا قیمت اگر بالا بره بایه بگه من خیار قبل دارم، یا قیمت اگر پایین بیاد مشتری بگه من خیار قبل دارم، که تام نیست. عمده ظرف بی است، در ظرف بی این کالا این قیمت رو داشت. پس بنابراین گاهی اختلاف به وجدان و فقدان ظرف بی برمی‌گردد که این صورت سوم است. پس صورت اولا این است که اختلاف گاهی در اشتراط و عدم اشتراط است بین مطلق و مقید. صورت ثانی آن است که بین المقیدین است، مشتری میگوید این کالا باید دارای وصف الف میبود، بایه میگوید که ما شرط کردیم دارای وصف با باشد، من محصول فرون کارخونه رو فروختم، مشتری میگه من محصول فرون کارخونه دیگر از شما خریدم، که اینا تفاوت صنفی یا مثلا صورت داره. قسم سوم آن است که الان فاقد وصف است، فروشندم قبول داره که الان فاقد وصف است، منتها خریدار میگوید به این که اون روزی که من فروختی بعد از اینکه واجد وصف را معرفی کردی فاقد وصف را فروختی، من خیار رویی دارم. بایه میگوید من واجد وصف را معرفی کردم، واجد وصف را فروختم، در ظرف این یک هفته وضعش عوض شد. این سه اختلاف. و صور فراوان دیگری هم هست، آیا در همه این موارد حق با مشتری است یقدم قوله مع الیمین یا نه؟ این یه مطلب دیگه. این که گفته می شود مشتری منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد، منظور اون اصل زنده حاکم بالفعل است نه اصول مرده. در این مسئله چند تا اصل هست، برخی از این اصول محکومند و فعلا رخت بربستند، بعضی از این اصول حاکمند و قیم. این که میگوین منکر کسی است که قولش مطابق با اصل باشد، مطابق با اصل زنده بالفعل باشد نه اصل محکوم. در این مقام اصالت اللزوم جزء اصول مقبول و برجسته در معاملات است. ما بگیم چون در معامله اصالت اللزوم داریم، اصل در بیع لزوم است و قول بایه موافق با اصل است، بایه میشه منکر؟ این حرف صحیح نیست، برای که اصالت اللزوم فعلا مرده است. اگر ما خیاری در بی در مسئله داریم و خیار رایه و امثال زیاده، این حاکم مقدمه بر اصالت لزومه. شما نباید به اون اصالت لزوم مراجعه کنید، بگید چون قول بایه مطابق با اصالت لزوم است پس منکر اوست، یقدم قولو مریمی. باید ببینید اصل زنده چیه. خب پس معیار در موافقت به مخالفت اصل زنده است. ما اصل اولیست دیگه، درسته الان همونطور دیگه. چون در هر معامله اصل اولی فساده. چرا؟ برای اینکه این کالا قبلا مال بایه بود، نمیدونیم منتقل شد به مشتری یا نه، اصل فساد. در اجاره این طور است، در رهن این طور است، در صلح این طور است، در همه معاملات این طور است، در همه معاملات اصل بر فساده. ما شک میکنیم که این معامله صحیحا واقع شد یا نه، اصل فساده. چرا؟ برای اینکه این کالا قبلا مال صاحبش بود، نمیدونیم به وسیله صحیح به دیگری منتقل شد یا نه، اصل عدم انتقال شد دیگه. اصل اولی در معامله فساد است. اما حالا معامله واقع شده، ما یقین داریم معامله واقع شده، بیعی واقع شده، عقدی واقع شده، در صحت عقد شک نداریم، نمیدونیم لازم است یا نه، از این به بعد عفو بالعقود حاکم است. اصل در معامله نه تنها صحت است بلکه لزوم هم هست، برای اینکه صحتش رو اهل الله البیع تأمین میکنه، تجارت انتراز تأمین میکنه یک، لزومش رو عفو بالعقود تأمین میکنه دو. بنابراین اگر ما در اصل معامله که آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست شک بکنیم، برای اصل در معامله فساد دیگه. چرا؟ برای اینکه این فرش قبلا مال فرش فروش بود، منتقل نشده بود به خریدار، یه مذاکره کردن، یه گفتگوی کردن، نمیدونیم واجد شرایط بی بود یا فاقد شرایط بی بود، اصل اولی عدم انتقال است که فرش مال مالک اصلی شد، ثمن مال مالک اصلی شد. بله همه معاملات همینطوره. اما وقتی ما یقین داریم یه معامله واقع شده است و صحیحا واقع شد، در لزوم و عدم لزوم او شک کردیم، در خیار و عدم خیار او شک کردیم، به اصالت لزوم تا این اصل اولی لزوم. اما این اصل مادامی که محکوم به اصول دیگر نباشد، به اون این خیار دیگه، خیار رؤیه و سایر خیارات بر اصالت لزوم مقدمند دیگر. خب پس بنابراین اختلاف بایه و مشتری صوری دارد. ما باید ببینیم که قول کی موافق با اصل زنده و حاکم و موجود در اون مسئله است، نه اصلای مرده، اصلای محکوم معیار نیست. اینجا اصلی که میتوان ادعا کرد این است که نمیدونیم این آیا واجد وصف است یا نه. در جریان اطلاق و تقیید یه فرمایشی مرحوم آقای خویی دارن رضوان الله علیه که این فرمان اگر اختلاف بین بایه و مشتری در اصل اشتراط و عدم اشتراط، یعنی به اطلاق و تقیید برگردد، این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه مفروض بحث مسئله آن است که مبیع عین شخصی است، یه موجود خارجی است. چون اگه کلیه فیلم زمه باشد که دیگه جا برای خیار رویه نیست. کلیه در زمه را اگر فروخت با وصف مشخص فروخت به فاقد وصف را تحویل داد، مشتری خیار رویه ندارد. مشتری حق دارد باید بگوید آقا اونی که به من فروختی تحویل ندادی، اینی که تحویل دادی مال من نیست، بر تحویل بده. مشکلشون به تسلیم، مقام تسلیم برمیگرده. اما خیار رایان است که یه عین خارجی شخصی معامله شد در حالی که فاقد اون وصف است. نظیر مثالهایی که قبلا دیده میشد، گفته شد که اتومبیل رو در نمایشگاه دید، یه اتومبیل دیگری روش پارچه بود، پرده کشیده بود و چادر کشیده بود، اینجا بود، گفت این اتومبیلی که اینجا روش چادر هست هم رنگ با همین اتومبیل است که شما تو نمایشگاه دیدید. معامله روی عین شخصی شد. بعد وقتی اون چادر رو برداشتن دیدن که هم رنگ اون نیست. اینجا جای خیار رویه است. فرمایش مرحوم های خویی امثالشون اینه که چون مبی عین شخصی است، عین شخصی یا واجد وصف است یا فاقد وصف، شما که نمیتونی تقیید کنی. تقیید کنی یعنی چی؟ شیء جزئی خارجی به شخص معین رو تقیید کنی معنی ندارد، یا این وصف دارد یا وصف ندارد. این سخن در باب انشاءات درست که این جزئی یوجد و اما واجدن او فاقدن، دیگه نمیشه گفت این جزئی را من مقید کردم، اون مطلق است که قابل تقیید است، این در انشاءات درسته. اما در مسئله بی یه انشاء است یه اخبار، اخبارش به این است که این عین خارجی شخصی همرنگ همان است که شما تو نمایشگاه دیدی، این خبر. مثل این گفت این اتومبیله، همونطوری که میگه این اتومبیل است و ساخت فلان کارخونه است، میگوید رنگش هم همین است که شما دیدی. خیلی این خبر. بی هم که تملیک است و انشاء است روی همین شیء آمده، یعنی روی مقید آمده. ما نمیخوام جزئی را تقیید کنیم تا بگه جزئی یا واجد وصف است یا فاقد وصف، تقیید پذیر نیست، قید پذیر نیست. این اون چی که اول بود گزارش بود و معرفی، بعد انشاء رفته روی شخص خاص، بعد هنگام تحویل بعد پرده رو کشیدن دن که فاقد وصف است. فاقد وصف بودن معنیش اینه که مبی اونی که به من گفتی نیست. شما تم انشا کردی تملیک این شی را در حالی که این شی مبی نیست. به این معنا تقیید در این جور موارد راه دارد. البته آدم وقتی تملیک میخواد انشا بکند، انشاء یا امر جزئی یا فاقد وصف است یا واجد وصف، نمیشود گفت که من این شیء شخصی را مقید کردم به این وصف. خب پس این نقد ناتمامه. اما اینکه این قول مرحوم فرمایش مرحوم علامه در تذکره تام باشد، اینم ناتمام است که به چه مناسبت قول مشتری مقدم است و قدم و قوله معلمی، برای اینکه این اقرار اماره است بر همه اون اصول حاکم است. فعلا شما یه اصل زندهی در مسئله داشته باشید که قول مشتری موافق با اون اصل باشد تا حال ثابت نکردی. حالا ببینیم راه های دیگری دارد برای اثبات اصل یا نه. الحمدلله رب العالمین.